بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکتها و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. و عجل فرجان. کم کم نزدیک میشیم به ایام فاطمیه و انشاءالله خدای سبحان هممون رو دلهامون رو فاطمی کنه و همون جوری که حضرت مدافع ولایت بودند این حال دفاع از ولایت رو در وجودمون نهادینه بکنه. صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. هر چقدر عشق و علاقه به حضرت زهرا سلام الله علیها داریم با صلوات ابراز کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
عجل فرج. در محضر کتاب شریف آداب الصلات هستیم که از نوشته های امام راحل رحمت الله علی رضوان الله تعالی علی که اسوه اخلاق و الگوی برای اخلاق بودند در محضر این کتاب هستیم. دو جلسه گذشته مباحثی مطرح شد. در جلسه گذشته مقدماتی برای بحث عمل گفتگو شد که انشالله بنا بود دوستان خلاصه هاشو بالاخره ببینند و یادآوری بشه و فاصله که ایجاد میشه باعث نشه که فقط یک صحبتی بشه و تا صحبت بعدی و یه حالی توی جلسه و بعد بنا شد یه سیری داشته باشه و دوستان هم همراه با این سیر باشن انشالله و حرکتی صورت بگیره که ابتدای جلسه اول عرض شد که حقیقت اخلاق رفتن و رسیدن نه نشستن و شنیدن و اگر فقط بخوایم بشنویم و بنشینیم 100 سالم اینجوری جلسات آدم بره و بیاد نتیجه ای غیر از این که یه حال خوشی یه گاهی بر آدم ایجاد شده بیش از این ایجاد نمیشه. اما اگر واقعا دنبال این هستیم که کاری صورت بگیرد نتیجه ای آرز بشود هر جلسه ای تأثیری گذاشته باشد قطعا باید زحمت و جهاد تو کار باشد، حال جهادی برای انسان شکل بگیره و الا اگر یه دور همی باشه فقط اینم خوبه، البته دور همی بودنم خوبه اما در همین حد ازش نتیجه حاصل میشه نه بیشتر. یه دور همی میشه دوستان بالاخره هیئتی دارن گاه گاهی هم حالا بله اینا بدونیم که اگر این دور همی ها رو با این مسئله گذروندیم اینجوری بدن واکسینه میشه نسبت به این، دفعه بعد اگر بخواد چیزی اثر بذاره باید دوزش خیلی بالاتر باشه تا تو وجودمون اثر بذاره. لذا دور همی هامون خوبه که اگر فقط میخواییم دور همی باشه حول این محور ها نباشه، یه چیز ساده تری. اما اگر یه حرکتی و سیری رو دور همی طی کردیم ولی سیر نشد فقط یک شنیدن شد، اون وقت نظام وجود انسان نسبت به این واکسینه میشه، دفعه بعد دیگه اثر این نداره. انسان میشنوه خوبم هست اما فایده این برش مترده. لذا این نکته رو حواسمون باشه اگر میخوایم یه کاری رو دست بزنیم حواسمون باشه که یک نوع نگاه جهادی تأثیر حرکت انشالله داشته باشه. جلسه گذشته اون اولین نکته رو که از کتاب شریف آداب الصلات آغاز کردیم با عنوانی که امام رحمت الله علیه در فصل اول از مقاله اولا فرموده بودن این است که توجه به عزت ربوبیت و ذلت عبودیت که ایشون فرمودن این جزو در حقیقت چی هستش؟ از منازل مهمه سالک الالله هست که هر چقدر توجه به عزت ربوبی بیشتر بشه، ذلت عبودی تو وجود انسان شدیدتر میشه و هر چقدر ذلت بیشتر بشه، عزت بیشتر بشه. اگر انسان عظمت خدا رو تو وجودش احساس نمی کنه، عبودیتش هم مطابق همینه. یعنی اگر آدم سر عبودیت میبینه حال نداره. من اون جلسه شاید خدمتون عرض کردم، امام رحمت الله علیه تو آخرهای زندگیشتون دوران مریضی اگر یادتون باشه، وقتی که دوربین از بیمارستان نشون میداد، دو تا سرم به ایشون وصل بود، دو نفر این ورانورش رو گرفته بودن. وقتی که ایشون از قیام میخواست بیاد برسه به سجده که بنشینه سجده کنه، این تلویزیون نشون میده وقتی میرسید به زمین چندین بار این بدن مثل فنر هی نمیتونست کنترل نداشت، به این سختی تکون میخورد تا کم کم قرار بگیره بعد بره سجده. ولی آنچنان عظمت ربوبی تو این وجود جلوه‌گر بود، انسان میفهمید بویی از اون چیزی را که نسبت به امیر مؤمنان علیه السلام میفرمودند که این وجود اصلا انگار این برای ما به کمتر از این به نشسته تبدیل میشد، اما در این وجود چی بودش؟ عظمت ربوبی آنچنان شدید بود که اصلا تصور این که تا میتونه بایسته با سختی با این، و دو نفر این ورانورش بایستاده بودن که نیفته، دو تا سرم این ورانور وصل بود. خیلی این نگاه به عظمت ربوبی، یعنی خدا رو مییابد چشیده. حالا تعبیری که ایشون اینجا دارد این است که از منازل مهمه سالک هست که قوت سلوک به مقدار قوت این نظره. یعنی مثل یک توشه و زادیست برای سلوک که عظمت ربوبی تو وجود انسان جا بگیره. عظمت ربوبی که جا بگیره همه چیز رنگ ربوبیت پیدا میکنه. یعنی با این نگاه عظم الخالق فی انفسهم و صغر ما دون ذلك فی عیونهم، عظمت خالق همه چیز اون رنگو پیدا میکنه. اگر کسی عظمت خالق تو وجودش جا بگیره، با کسی که جا نگرفته یه جا زندگی میکنن، یه جور زندگی میکنن به صورت عادی، اما این شخص عقبه هر شی رو میبیند، دیگری هم همین سطح ظاهر رو میبیند. عقبه هر شی رو دیدن یعنی انسان به همین عالم با همین چشم داره نظر میکنه، اما با این نگاهش مییابد تو وجود و جانش که این عالم فقط این نیست، این رو مییابه. همه عالم متصل است. اگر همه عالم رو متصل دید، آدم باور کرد که همه عالم متصله، اصلا مشی و زندگی انسان تغییر میکنه، نگاه و زندگی قدسی میشه. اگر شما یک کتابی چاپ شده، کتاب بدی نیست، طلبه ها خوندنش بد نیست، کسانی که مرگ رو تجربه کردن، آن سوی مرگ، یک کتابی اومده، کتاب خوبیه، آن سوی مرگ. من نمیگم همش درسته، ولی کن کتاب خوبیه برای تذکر و تنبه، کتاب خوبیه. با سه نفری که مرگ رو تجربه کردن از چند نفر که مصابه، یه سه تا رو چاپ کردن، این انتشارات نشر معارف هم داره، کتاب خوبیه، بخونید دوستان. وقتی که اینها وارد شدن به اون حقیقت عالم برزخی و مثالی، با تازه با تعلقی که هنوز اینا انقطاع تام نبوده، حقایقی رو دیدن با روایات سازگاره، که اون حقایقی که دیدن شعور هستی رو، عالم رو خوب تصویر کردن، چون دیدن ما شنیدیم تصور میکنیم. وقتی که دیده، با این نگاه دیدنش این رو داره تصویر میکنه. البته من برای آقایون توصیه میکنم، برای خانمای قسمت هایش شاید مثلا سنگین و سخت باشه از جهت تأثیرگذاری و شاید مثلا احساسی بودن خانم ها اونجاها مثلا مناسب نباشه که اون قسمت ها رو بخونن. حالا آقایون بخونن، هر جا شیدن که ممکنه مناسب نباشه به خانم ها مثلا خواستن بخونن، توصیه کنم قسمت ها رو نخونن. عالم رو با اون نگاه انسان یه جور دیگری میبینه. حالا وقتی که آدم چشیده باشه این رو، وقتی برمیگرده، حالا حالتش یه حالت دیگریه،
رابطش رابطه دیگری میشه. تعبیری که امام در اینجا دارن بسیار بسیار تعبیر زیبا، سنگین، دقیق، معلومه که چشیده، یعنی از تعبیر نشون میده که چشیده. دنباله بحثو ببینید که میفرما قوت سلوک مقدار قوت همین نظر، عزت ربوبیت و ذلت عبودیت، همه چی بر محور این میچرخه. از ابتدای سلوک این آغاز میشه تا آخرین مرتبه سلوک دائر مدار اینه. تو هیچ منزلی این تمامی نداره، چون عظمت الهی تمامی نداره. هر چقدر سلام علیکم الله، هر چقدر این از یه قطره اولی فهم شروع میشه، نظام علمی معرفت اصولی از اینجا شروع میشه تا به عالی ترین مدارج علم حضوری و فنا این رابطه عزت ربوبیت و ذلت عبودیت کشیده میشه. پس اگر میخوایم شروع بکنیم از کجا باید شروع بکنیم؟ از فهم علمی حصولی، از اینجا آغازشه، ابی نداره. از همین که انسان عظمت حق رو علما تصور بکنه، عظمت حق رو خود تصور علمیش برای انسان تاثیرگذاره. همین تصور علمی، منتها تصوری بکنیم که نمیخوایم راجبش گفتگو کنیم، میخوایم تو وجودمون تاثیر بذاره. یه موقع انسان راجب عظمت میخواد گفتگو بکنه، میره لغتش رو نگاه میکنه، اشتقاقاتش رو نگاه میکنه، اقسامش رو نگاه میکنه، دیدید که این میخواد گفتی رساله بنویسه. این نه، میخواد عظمت رو تو وجودش چیکار بکنه؟ بچشه. اینجا یه خصوصیت دیگری از او رو باید فکر بکنه روش، باید یه حال دیگری رو. اگر شما توی کنار یه کوه عظیمی قرار بگیرید، وقتی این کوه رو نگاه میکنه انسان، عظمت کوه را چقدر برای خودش اون حقارتش و کوچک بودنش از جهت جسمی در کنار این کوه نمایان میشه. حالا حساب کنید این یه کمیت اتصالی مثلا مقداریه. یه کسی عظیم باشد از جهت چی؟ وجودی. مثلا شما حساب بکنید که در کنار در حقیقت امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف یا حضرات معصوم قرار بگیره، چقدر وقتی این کنار انسان جوار قرار میگیره، چقدر این جوار و کنار آدم احساس میکنه حرکات اونها، سکنات اونها، نگاه اونها، تمام افعال اونها چقدر نسبت به من متفاوته. من میشه حقیقه حقارت رو. حالا حساب کنید که اگر انسان در کنار عظمت الهی بخواد، اونم تو هر حیطه‌ای، جودش، رحمتش، شجاعت، هر چیزی رو بخوایم در نظر بگیریم، از اسماء الهی، از اسماء حضرات معصومین، از اسماء الهی، انسان این نسبت به او چقدر حقیره. این حقارت رو که دید، اون موقع چی میشه؟ قدری از عظمت تو وجودش شکل گرفته. منتها خوبه که عظمت گاهی جلالی باشه تو وجود. یعنی چی گاهی جلالی باشه تو وجود؟ یعنی وقتی که انسان احساس عظمت رو میکنه، یه حالت خوفی تو وجودش شکل بگیره. چون گاهی انسان عظمت رو میبینه اما خوفی هم تو وجودش شکل نمیگیره. مثلا شما عظمت رحمت الهی رو آدم در نظر بگیره، شوق ایجاد میشه. خوبه اینم تو جای خودش، اما خوبه که تو بعضی از انتقالات انسان عظمت خوفی رو تصور بکنه، یعنی قهاریت حق رو، عظمتش رو تصور بکنه، اون جلال حق رو، عظمتش تصور بکنه. این معمولا بازدارندگی، ببینید تو قرآن انذار بیش از تبشیر آمده، بیش از تبشیر آمده. و خیلی از جاها اگر احساب کنید، موارد به کار آمدن در حقیقت انذار و بشارت را میبینید، گاهی نذیر به تنهایی آمده، بشیر به تنهایی کمتر آمده، شاید هم نیامده. الان من تو ذهنم دقیق نیست، قبلا اینو الان تو ذهنم نیست. نذیر آمده، نذیر و بشیر هم با هم خیلی آمده، اما انذار چی هستش؟ نسبت به مراتب ایمان بشارت آمده، نسبت به کافر فقط انذار آمده، نسبت به کسی که میخواد حرکت بکنه انذار و بشارت آمده. حالا اینا احساسش تو جای خودش. اگر انسان خودش رو میخواد حرکت تو وجودش ایجاد شه، این عزت ربوبیت که میگه، عزت ربوبیت چی باشه؟ خفی باشه ابتداعا، یعنی توجه به عظمت و عزت ربوبی که چی ایجاد کنه تو وجود انسان؟ یک خوف ایجاد کنه. این خوف اثرگذاریش در انقطاع خیلی ابتداعاً بیشتره. البته تو بعضی از وجودها شوق تأثیر بیشتری داره، اما تأثیرگذاری خوف عمومی تره. مثلا شاید خانم ها با نگاه شوقی تأثیرگذاری توشون بیشتر میشه، کودکان، نوجوان نگاه شوقی اثرگذارتره. نباید برای نوجوان از نگاه خوفی ابتدا استفاده کرد. خدا رحمت کند از آیت الله خوشبخت رو. ایشون فرمودن که ما در حال گذر و عبور از عالم دنیا هستیم، نوجوان در حال ورود به عالم دنیاست، لذا نوع برخورد با نوجوان و بیان با نوع برخوردی که برای کسی که از این مرتبه گذر کرده باید متفاوت باشه. ما احتیاج به چی داریم؟ احتیاج به خدا ما رو نسبت به خوف خودش یه خورده حالمون رو حساسیتون رو بیشتر بکنه. تو روایت داره تو اعمالی صدوق رحمت الله علیه، یکی از املاها که در اونجا هست این است که حضرت زکریا سلام الله علیه خب موعظه داشتن، هر موقع حضرت یحیی تو جلسه بود از خوف نمی گفت. یه باری تو جلسه مشغول موعظه بود زکریای نبی سلام الله علیه، یحیی رو ندید. یحیی یک عبای کشیده بود رو سرش و تو جلسه جمعیت رو ندید. شروع کرده بود از عقبات کعود قیامت گفتن که چه عقباتی در کاره، که چه هر کدام چقدر طول میکشه، که حالا تو اون بعضی از نکاتش هم آورده. یک دفعه یحیی سلام الله علیه همون وسط جمعیت یک خلاصه ناله بلندی کرد و پوشد رفت. سه روز پیداش نمی کردن. بعد سه روز دیدن تو آب وایساده، تا سینش اینجاش تو آبه، از شدت اینکه میسوخت اینقدر گریه کرده بود که این جای اشکش گوشت به اصطلاح این صورتش رو سوزانده بود. نه اینکه فقط خط بندازه ها، اشک نمک داره دیگه، سوری داره، این سوزانده بود اصلا، اینجا رو زخم کرده بود. اگر نمیشه به همه گفت که با حالت جلالی و خوفی، خدای سبحانه میشونی نگفته، اما یه قدری تعلقات که زیاد میشه و وابستگی ها که زیاد میشه، خوف کار اثرگذارتره، کاری تره. گاهی باید قدری، من تا نمیگم چیزشو خیلی غلیظ نکنید، ذره ذره تا خلاصه چی بشه معلوم بشه، یه موقعی بیش از حد نباشه، کشش بیش آدم باید حد داشته. پس با این نگاه، این عزت ربوبیت رو با نگاه خوفی یه قدری تو وجودمون به عنوان یه ذکر توی در حقیقت ایامی که بعد از این هست، عظمت خدا رو تصور بکنی و با همین علم حصولی مثل یه ذکر برامون تو وجودمون از ابتدای صبح، بعد نمازها، قبل نمازها، به خصوص قبل نمازها انسان احساس بکنه که وقت نماز میخواد وارد بشه بر این عظمت. خیلی متفاوت میشه که آدم این حال رو وارد بشه به نماز. وقتی داریم وارد میشیم به نماز، دو دقیقه، سه دقیقه، چهار دقیقه بنابرای توان و وقت و اینایی که داریم، یه تصوری و تفکری راجبه این حال عزت ربوبیت که میخوایم کجا بریم. خدا رحمت کند از آیت الله بعجه، ایشون فرمودن که ما نماز حفظیم، تا الله اکبر میگیم، تا السلام علیکم یه سره میریم، اصلا احتیاج به علم، به علمم نداره، تصور و اینام نمیخواد، همه رو حفظیم تا آخرش میریم. سلام که دادیم یه دفعه میفهمیم تمام شده، یعنی از اون الله اکبر تا این عادت حجاب شده دیگه. امام رحمت الله هم که میفرمودن که یه کسی بود که هر موقع چیزی یادش میرم گو بلنشم دو رکعت نماز بخونم یادم بیاد، نه اینکه دو رکعت نماز میخونه تا اینکه نظری بکنه یادش میگه، نه سر نماز حواسم جمع میشه به همه چی، یعنی وقتی نماز نیست حواسم نمیتونم جمع کنم به هر چی، اونجا که میرم ذهنم میره سراغ همه گم شده ها، اینور اونور، همه مثل در حقیقت چهار چی میگن الان، قبلا هم گفتن ترمینال جنوب، عوض که می‌خواستن مثال به شلوغی بزنن من ترمینال جنوب تهران، الان نمیدونم کجا شلوغ‌تر از هم است، کجا بگیم که شلوغ الان مسئله‌اش کجاست. اون موقع تو ترمینال هر ماشینی سر در میورد بیرون، یکی میگفت قم، یکی میگفت مشهد، یکی میگفت اینور، همه شلوغ بلوغ بوق، خلاصه صدای گاز ما، این شلوغ ذهن ما اینجوری شلوغ بلوغه توش، تصویرهایی که تو ذهن ما، صداها و اون چیزایی که تو ذهن ما، اینجور شلوغ بلوغه، هر کی داره یه طرف داد میزنه میکشه، تا کدوم قالب بیاد یه دفعه ما اونو توجه میکنیم. اینا دارن خودشون دائما عرضه میکنن، هر کدوم سر برآورده تصویری و صدایی و علاقه و شوق یه داره هی خودشو نشون میده، منتها هر کدوم قلبه بکنن ما یه اون رو توجه میکنیم. دقت میکنید؟ وگرنه اونا هستن اینجوری یکی باشه، اگر یه موقع توجهمون به یکی میفته، نه اینکه بقیه ساکتن، بقیه هم سر بلند کردن، منتها گاهی میبینید صدای ماشین قالب تو ترمینال یا صدای یکی از این شاگردا چیه؟ صداش غلبه داره بر بقیه، این صدای این بقیه رو تحت از این دیده میشه، این شنیده میشه. تو ذهن ما اینقدر شلوغه، خیلی شلوغه. اگر میخواد در حقیقت دو سه دقیقه قبل از اواز، بعضیا میگفتن وقتی که قد قامت السلام میگن، میگن قد آن وقت اللقا، قد آن، الان وقت لقاست، وقت لقای با عزت ربوبیت. در دنبالش ایشون میفرماید که بادی خود تندم ببینیم که این بحثا همش شیرینه، ایشون میفرماید که پس قوت سلوک هر کس به مقدار قوت این نگاهه، تو دائما هم هست، پس حواسون باشه این قوت رو، این نگاه رو شروع بکنیم، هیچ جا تمامی هم ندارد، لحظه به لحظه، آن به آن، روز به روز، هفته به هفته، باید یه ذره بیاد جلو. اگر تونستیم یه ذره بیاریمش جلو، این موفق بودیم، سفر شروع شده. بلکه کمال و نقص انسانیت تابع کمال و نقص اینا، اینا حرفا دقیقه، یعنی انسان بودن انسان تابع فهم و شعور به ادراک عظمت ربوبیته. هر چقدر این کمتر ادراک بشه، ذلت عبودیت کمتر ادراک شده، انسانیت محقق نشده. یعنی انسانی که عزت ربوبیت رو نشناخته، به دنبالش ذلت عبودیت شکل نگرفته، تو مرتبه حیوانیه، بلکه ازله. چرا؟ اینم خیلی عجیبه که همه عالم وجود خاضع مطلقا نسبت به خدای سبحان، اتینا طائعین، همه عالم سماوات و ارض با اطاعت تام به سوی خدا میره. تنها موجودی که اختیار بهش داده شده که با اراده بره انسان است، و جن هم به تبع انسان ضعیفه. اون وقت همه عالم اون حال رو داره، ما این حال رو داریم. وقت میفرماید که این انسانیت انسان قائم به اینه. ببینیم اگر اینا راست باشه، اگر راست باشه، واقعا چقدر عظمت ربوبی تو دل ما، جان ما جا گرفته، چقدر از خدا میترسیم. میدونید علامتش چیه؟ علامتش این است که خیلی ساده، یه کاری رو اگر هیچکی نباشه یه جوری انجام میدم، جلو کسی باشه جوری دیگری انجام میدم. اگر خدا ترسی باعث این بود، مگه خفا و علن فرقی میکنه برای خدا؟ آه؟ اما وقتی برای ما فرق میکنه تو خفا یه جوری انجام میدیم، تو علن معلوم میشه اونجا هم که تو علن خوف داریم، حال داریم، مال ما نیست، مرد مردمه، مرد این است که کسی دیگری هست. اگر انسان خفا و علنش یکسان شد تو خوف از خدا، معلوم میشه اونجا هم که علنه مربوط به خداست، چون اونجایی که غیر علنه مربوط به خداست. در حالی که بنده خودم رو عرض میکنم اینجوری نیستم، وقتی که تو خفاست اینجوری نیستم، خیلی متفاوتم، خیلی متفاوتم. وقتی اینجوری هم میفهمم اونجایی هم که تو علنه مربوط به مردمه، نه برای خدا. منتی سر خدا نذارم که خدای ما این کار کردیم اون کار، منت سر خدا نذاریم دیگه. حتی اکثرش این است که اگر خدا بخواد اجرت واقعش رو تصور بکنیم یه باری، که طلبکار نبینیم خودمونو، خدا اجرت اعمال ما رو بخواد بده چقدر میشه؟ چقدر میشه؟ شما بزنید پای حساب گرونترین نرخ خلاصه ساعتی، در روز چند ساعت ضرب کنید همه رو، ببین چقدر میشه. طلبکار نباشیم از خدا که این کارا رو کردیم، نیستیم، خیلی خراب میشه اگر بخوایم اینجوری حساب کنیم. بعد میفرماید که پس اگر تابع نقص و کمال این امره، هرچه نظر انیت و انانیت و خودبینی و خودخواهی در انسان غالب باشد، انیت، انانیت، خودبینی، خودخواهی در مقابل عزت ربوبیته. هر چقدر ربوبیت و وجود انسان بیشتر جلو بره، خودخواهی، خودبینی، انیت، انانیت میاد پایین تر. یه دفعه هم قطع نمیشه. باید گاهی خودمونو یقمونو بگیریم ببریم سینه دیوار، کسی هم نباشه، تنهایی با خودمون خلوت کنیم، ببینیم چقدر کارامون بر اساس خدا خواهی و عظمت خداست. همین کارهایی که داریم الهی میکنیم به ظاهر چقدر خیلی سخته، خیلی اگر اینجوری بخواد بشه خیلی خلاصه، اگر نقادی وسط بیاد، عیارها بخواد خیلی سخت سنجیده بشه، خیلی کار سختی میشه. بعد میفرماید که حجاب از کمال برادر، هر چقدر ما در انسان قالوش از کمال انسانیت دور و از مقام قرب ربوبیت محجور است. حجاب خودبینی و خودپرستی از جمیع حجاب زخیم تر است. حجاب خودبینی، خودپرستی اینقدر مراتب داره تا آخرین مراتب سیر الالله هم را انسان هست، منتها تو هر مرتبه یه جور تجلی میکنه، تو هر مرتبه یه جوری تجلی میکنه. تو اینجا اولین مراتب یه جوره، تو آخرین مراتب هم یه جوره. خدا نکنه که انسان این رو، حجاب خودبینیشو بذاره به حساب خدابینی، او دیگه خیلی سخت میشه. خودبینی رو بذاره به حساب چی؟ خدابینی. همه کارها رو با او تحلیل بکنه. بعد اینجا یه بیانی رو ایشون دارد که خرق این حجاب، پاره کردن این، عبور از این، از همه حجاب مقدم است. اولین لایه هاش، چون ادامه داره، تمام شدنی نیست. باید انسان از پا بذاره برف. چی کار بکنیم؟ خیلی ساده تعریف کنیم، ببینیم که اون جاهایی که از یه میل نفسانی شروع میشه، از یه میل نفسانی، از یه میل به غذای ویژه خاص، یا شیرینی یا ترشی یا آجیل خوری شروع میشه، از اینجا شروع میشه تا در حقیقت امیال دیگه، نه اینا رو بذاریم کنار، یعنی هیچی. گاهی چیزی که میل داریم نخوریم، با خودمون بگیم بالاخره صبح میخوریم، ظهر میخوریم، شب میخوریم، بینش رعایت کنیم، میخوایم آجیل خوری، تعبیر آجیل خوری، میل، حجاب، اینم خودیت، این خودیت دیگه نازل‌ترین مرتبه خودیته که انسان خود بدنشه دیگه، این از یعنی میل طبیعت دیگه این دیگه. حالا تا میرسه یه کسی بود، خلاصه یه دفعه من با اتوبوس میمدم از تهران، عقب اتوبوس یه کسی نشسته بود، گفت حاج آقا من اون خیلی سال پیش، شاید مال سال 70 اونطورا بود، بعد میگم من کاندیدای چی ام این برای مجلسم، گفت حالا اون موقع یه رقم خیلی زیادی گفت تو خرج کردم، گفتم خودی خرجایی که میکنی بعدن در میاد واسهت، بالاخره این خیلیه که خرج کردی، گفت حاج آقا لذتی داره این نماینده شدن، میارزه به این خرج کردن حتی اگه در نیاد، گفت درم میاد، ولی حالا اگه درم نیاد خود لذت اون، اینم یه لذت خودبینیه، اینم یه لذته، مقام یه لذته. اما حالا ما الان بالاخره روحانی هستیم، مرجعیت برای مردم داریم به اندازه خودمون، درسته؟ این مرجعیت داشتن یه لذت داره، نداره؟ نداره؟ مردم میبینن این عالم است، رجوع میکنن، سوالاتشونو میکنن. انسان مبتهج به داراییشه که علم است، یه کسی مبتهج به مالشه که داره، یکی مبتهج به علمشه که داره. اگر علم در وجود این ابتهاج ایجاد کرد به این معنا که رجوع مردم رو برای خودش لذت، خب اینم منه دیگه، اینم منه دیگه. بله علم مطلوبه، اما علم مثل در حقیقت چی میشه که انسان رو خاضع تر بکنه. اگر میخوایم منیتمون شکسته بشه از همون ابتدا تو مراحل اولی، خضوع، تواضع خیلی شرطه. سعی بکنیم هر مرتبه علمی که ایجاد میشه، هر مرتبه کمالی که ایجاد میشه، یه خضوع و تواضع جدید تو وجودمون ایجاد کنیم. این روایات بسیار زیاد به این چیکار کرده، سفارش کرده که تواضع جدید، متواضعی متواضع تر باشه، تا همین مقدار حجاب خودبینی چی بشه، همین مقدار. و الا اگر این مطابق با کمالات انسان که پیش میاد براش تواضع و خضوع ایجاد نشه، انسان ناخودآگاه تو این دام میفته. اینا حرفای ساده ای نیست، اینا گیرهای زندگیه. فکر نکنیم اینا تکراره، همین تکرارا گرفتار، من این که دارم میگم خودم احساسشو میکنم که گرفتارم، دارم میگم برای شما. منتها این گرفتاریا به این راحت رقیق میشه، دیده نمیشه. آنچنان خلاصه این گرفتاری ها آنچنان لطیف میشه که آدم نمیفهمه. تو زندگیش، زنش، بچهش، همسایهش، همکلاسیش، دیگران، وقتی یه جایی یهو خودشو نشون میده، مثلا اگه یه جایی با آدم یه برخوردی کردن که آدم خلاصه خودشو تو شرایط اون برخورد نمیدید، یعنی احساس میکرد به من دیگه نباید این برخورد میشد، چون برای خودش چی دیده حالا؟ یه شخصیت، یه تعیونی دیده. گاهی خدا آدم رو اینجوری پنچر میکنه. حالا تو گوش آدم ممکنه یه جا نزنن، اما یه موقع ممکنه یه جایی که آدم بالاخره شخصیتش بی محلی جدی بشه بهش. آدم دو تا دوربین اینجا قرار میگیره. یه دوربین است که بالاخره به مردم گفتن و به عالم احترام بذارید، به علم احترام بذارید، به عالم احترام بذارید، به مردم گفتن. یه دوربین. یه دوربین هم اینوره که این نگاه کنندش مایی. به ما گفتن هر کی عالم تره خاضع تره، هر کی عالم تره شرح سطحش بیشتره. گاهی اون دوربین رو ما هم از چشم اون دوربین به خودمون نگاه میکنیم که باید به عالم احترام بذاریم، درسته؟ ما اون دوربین رو باید به دیگری نگاه کنیم که عالم تر از ماست، اونجا احترام بذاریم. اما وقتی به اینجا میرسیم باید از کدام دوربین نگاه کنیم؟ از اون دوربین که به عالم گفتن چیکار کن؟ متواضع تر باش از همه. علامت ایمان تواضعه، عقل با تواضع همراهه. اون تعبیری که عیسی علیه السلام داره، نمیدونم گفتم براتون، شاید عیسی علیه السلام با حواریون رو گفتم که رسیدن به اون شهر یه جایی، خلاصه حضرت گلی الیکم حاجه، یه حاجتی دارم براتون، گفتم براتون، حالا شاید قبلا گفتم. حالا وقتی که اینا خلاصه گفتن قضیت حاجتی که یا روح الله هر چی باشه جاوبته، مگه میشه شما چیزی بخوای؟ حواریون همراه حضرت شده بودن دین رو عملا خدمت حضرت یاد بگیرن. بعد خلاصه حضرت رفتی آفتاب لگفت پایینا رو شروع کرد شستن. اینا خجالت، عیسی روح الله با اون لطافت، پاشویی، پای رفته تو مثلا غبار و خاک و آلودگی و اینا تو راه میرفتن تو بیابونا دیگه. بعد گفتن یا روح الله ما اولا بودیم به این کار. حضرت میفرماید که من این کار رو کردم برای شما که به شما بگم معلم با متعلم با چگونه باشد. خیلی حرفه. اینو حالا امام صادق علیه السلام نقل میکنه از فعل عیسی روح الله. معلم با متعلم باید اینجوری باشه. ما با مردمی که میریم تبلیغ باشون ارتباط داریم، نگاهمون اینجوری هست؟ نگاهمون اینجوری هست به مردم؟ کفشاشون رو جفت کنیم. اگه میایم از مسجد بیرون میبینیم کفشاشون رو جفت کنیم. امروز مثلا بومی سازی شستن پا میشه چی؟ کف جفت کردن، جلو پای مردم بلند شدن، احترام زیاد کردن، دلسوز بودن، درست خاکسار بودن، بی توقعی تو وجودمون چه هرچی شدیدتر بشه نشون میده که عالمتره. عالمتره یعنی تو وجودش وقتی اقتضاش هست اینشون. یکن بند خدایی میگم من آقای بهجت تو روزه که داشتن اون ایام خونه بود، جلو پای هر کسی بلند میشد وقتی داشتن میرفتن بیرون یا میمدن. بعد میگم من دیدم یکی داره میره، حالا آقای بهجت که بلند میشه، منم دنبال این برم که اقلا یه بار بلند شه، دوبار نشه. گوه آقای بهجت هم خلاصه خیلی زرنگ بود، تا این رفت نشست دوباره برای من بلند شد، که برای اینم دوباره بلند شد که اختصاصاً بلند شده باشه. بله، این نگاه که آدم واقعا آنچنان خودش رو تو این مسائل دقیق، این خاکساریه. اینا وقتی مؤمن میبینه مردم رو به عنوان نگاه ایمانی مؤمنه، مؤمن داره او رو نشون میده. این جلوه ایمان وقتی داره او رو نشون میده، به مقداری که انسان ایمان ببینه اون موقع خاکسار میشه، چون ایمان مربوط به این نیست. این ایمان رو در وجودش جلوه کرده، ایمان نشأت گرفته، متصل است. ایمان متصله. اگه این حالت داد، حالا دنباله بحث رو ببینید که وقتم گذشت. بعد میفرماید که یه خورده عبور بکنیم، میگه میزان در ریاضت حق و باطل هم همین است. هر ریاضتی که انسان رو به عزت ربوبیت و ذلت عبودیت بکشاند، به عبد بودن بکشانه، نه به منیت، هر ریاضتی، این ریاضت حقه، منتها با همون چارچوب شرع البته. پس هر ساله که با قدم انانیت و خودبینی و در حجاب انیت خودخواهی طی منزل سلوک کند، هی تو منزل سلوکش خودخواه تر میشه. یعنی آدم وقتی که رشد بکنه، مرید پیدا بکنه، علاقمند پیدا بکنه، درسته؟ اونا ظاهر رو دیدن دیگه، ولی این تو وجودش هی انانیت روش کرده باشه، خیلی خطرناک میشه. این سلوک در انانیت کرده، چاق شده تو انانیت. هرچند ظاهرش چیه؟ ظاهرش خضوعه تو مقابل مردم، خضوعه تو مقابل مردم، اما تو وجودش. بعد اینجا این نکته ایشون زیبا رو میفرماید که سلوک این الالله نیست، الالنفس است. آه که خیلی سخته که آدم سلوکش الالنفس باشد. واقعا تصور نداریم ما که سلوک الالنفس، خیلی سخته. خیلی ها دنبال الالنفسن ولی نمیتوننم. یحسبون انهم یحسنون صنعا. اگر سلوک الالنفس شو، آدم داره تو عرضین سب فرو میره، چون عرضین سب تو درون وجود انسانه، بیرون نیست. هفت عرض، سقوط در هفت عرض تو درون وجود انسانه. بعد اینجا به این آیه ایشون مثال میزنه که با این شعر که میاره، مادر بت ها بت نفس شما، این بت شکنی با بت نفس شکست. قال تعالی، این قسمت آیه رو ایشون آورده، منتها صدر آیه هم چون مناسبه من صدرم میارم انشاءالله. بعد با و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا و سعتا. اگر کسی هجرت رو آغاز کرد فی ارض الله، ارض خدا کجاست هجرتش؟ نگاه اول ارض همین زمین باشد که بیرون است، یه جایی ظلم و ستمه، هجرت بکنه از اونجا به یه جایی که روحیت عبودیت و عبادت حق است. این نگاه دنبال آیه می فرمه و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسوله ثم یدرک الموت فقط وقع اجره الالله. امام می فرماید که اینجا اون هجرت سوری مراد هست، اب نداره. مرتبه نگاه اول آیه، کسی هجرت بکند از خلاصه عرض ظالمانه به عرض الهی، یا هجرت بکند از شهرش به مدینه و مکه، الالله، بیت الله و الى رسول مدینه، ابن داره، اینا هم هست. اما بیان این هست که میگه این هجرت تنه، این هجرت چیه؟ تنه، تن هجرت میخواد، باید ببره از الغاهای تن، حرکت کنه بره به مشاهد اولیاء الهی، لازم هم هست، خیلی هم خوبه، عالی هم هست. اما این هجرت تنه، دقت بکنی، آدم میتونه بره اونجاها ولی جانش همراش نباشه، میشه یا نمیشه؟ میشه. بله این هجرت تن معده برای اینکه انسان آماده سازی روحی هم بشه، اما حقیقت هجرت دنبالش ببینی، میفرماید که حقیقت هجرت، هجرت معنوی است، خروج از بیت نفس است. و من یخرج من بیتهی، از خانهش، یه خانه، این خانه ایست که ما تو بالاخره این خیابون اون خیابون ساختیم داریم یا مستاجری، تو این خانه، این بیته یا شهرش، از این شهر یه بیت، بیت نفسه که هر جا هم بریم اون بیت نفس باز همراه مونه. یکی رفته بود میشه بزرگ، گفته بود من از دست این محمد تقی خسته شدم، میخوام بزنم به کوه و بیابون. گفت محمد تقی رو میبری با خودت یا نه؟ محمد تقی خودش بوده، خسته شدم از دست خودم، میخوام بزنم به کوه و بیابون. گفت خب میری محمد تقی رو میبری یا نمیبری؟ گفت خب محمد تقی همراه من چیکارش میکنه؟ گفت آسمان اونجا هم همین رنگه. اگر انسان با محمد تقی بخواد اینور اونور بره، اگر او میخواد بره به کوه بیابونم بره، این از دست محمد تقی که فرار نکرده که، این همراهشه. میفرماید که خروج از بیت نفس و منزل دنیاست، که اگر انسان از اون بدن احکام تعلقات بدنیه کم کم شروع کرد جدا شدن، این هجرته، آغاز هجرته، سفره، مسافرته. من نمیدونم اون داری مثال زدم واسه تون یا نه، توی دانشگاه این خوارزمی بود یه موقعی من صحبت میکردم، علا خوارزمی اون موقع دانشگاه تبت معلم بود کرج، حسارک کرج. بعد اینجا مارمزون، مارمزون هم تو زمستون بود، بله خیلی سال پیش، مارمزون تو زمستون بود. بعد سرمایش اینجا خراب شده بود، گرمایششون خراب شده بود، دستگاه گرمایشی نداشتن. خب اونجا هم سرده، حسارک هم از کرج هم سردتر، تهران هم سردتره. روز دهم یازدهم بود که دیگه دانشگاه رو تعطیل کردن، دانشگاه تعطیل شد. خب یه خورده با شهر فاصله داره، بچه‌ها رو می‌بردن تا کرج یا بعضی هم تو ماشین‌ها تا تهران می‌رفت برای اینا. بعد خب بچه‌ها شهرستانی بودن، تو خوابگاه که مونده بودن، چند تا اتوبوس اومده بود که اینا رو یه سری ببره. خب به تعداد همه نبود، بقیه باید وای می‌سادن، حالا یا اتوبوس یا پول خرج می‌کردن، باید ماشین می‌گرفتن. باور بکنید که من یادم نمیره داشتم می‌رفتم برای مسجد، چون همه که نمی‌رفتن، هنوز عده زیادی بودن هنوز تا اینا بره. اینا داشتن میرفتن، بحث ما اونجا راجب یقظه بود، بیدار شدن بود، ده روز بود راجب یقظه صحبت کردن و تا آخر محرمزون برای بیدار شدن حرکت. من دیدم که این اتوبوس های 302 رو دیدید، قدیمی ها که بودن 302، اوله بنزا، بنزای 302 قدیمی، سپراشون دیدید چقدر نازک بود، چسبیده بود عقب، چیزی نداشت که این سپرا که بود از اون جای پا نداره رون سپرا. بچه ها چون میخواستن برن و قصد دادن و میدونستن باید برن، اگه این ماشین هم برن دیگه حالا ماشین نیست، یا باید پول هزینه کنن یا با صبر کنن، خودشونو یک گوشه پاشونو به این سپرا گیر داده بودن، دستشونو یکی از این درهای عقبی که ماشین باز بود گرفته بود، بین زمین و آسمان در حقیقت این خودشو گیر داده بود تا بره. من اونجا وایسادم، اینقدر عشق ریختم، واقعا حالم منقلب شد. رفتم مسجد، نزدیک ظهرم بود، رفتم و صحبت کردم. بعد اونجا گفتم بودم ما 11 روز داریم میگیم یقظه و حرکت، این یقظه و حرکت این بود که امروز شد. اگر انسان برسه که باید راه بیفته، اینجوری راه میفته، دنبال این نیست که حتما یه جای پای محکم گیر بیاره، راه بیفته، میبینه باید بره، اگه میبینه باید بره یه ذره جا پا باشه میره. خیلی تکنده حال مسافرت، یه ساک، بعضیا یه مثلا بغچه و یا ساک رو یه جایی توی دکورشون همیشه داشتن که حال سفر رو براشون. یه کسی بود، یه دفعه من یه عکسی نشونش دادم، باور بکنید یه کسی نشسته بود، یه عکسی روحانی بود نشسته بود، یا یکی از اساتیدم بود، یه بغچه جلوش بود، این بغچه‌شو بسون خواست، این عکس رو یه بنده خدایی دید، اینقدر لطیف بود، اینقدر گریه کرد. ما نمیدونیم اینا چی میفهمن از حال سفر، اینقدر گریه کرد. ما حالا چند تا ساکم دستمون بگیریم رام بیفتیم باکیمون نمیشه، اصلا حال سفر نداره. این من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسول. اینم نکته رو عرض کنم، خیلی وقت نگیرم. مرحوم علامه در الولایه میفرماید، خیلی نکته دقیقه، انسان کامل و امام مطلق وجود انسانه، مطلق وجود انسانه، و ما وجودات مقید و متعینی، هر تعینی حرکتش به سمت مطلقه، منتها مطلق با متعین هست تو در حقیقت درونی ترین لایه متعین، نه بیرون. دقت میکنید چی دارم میگم؟ وقتی که شما یه مطلقی رو مثلا تقیید میزنی تو همین زبان ادبی لفظی، میگید عالم عادل، درسته؟ این عالم عادل، عادل در حقیقت قیدی خورده دیگه، درسته یا نه؟ قید خورده یا نخورده؟ عالم توش هست یا نیست؟ باید عالم باشد تو این اطلاق باشه یا نباشه؟ عالم هست، این عالم قید خورده، یعنی اطلاق تو درون این هست، این قیدش تو نظام وجود هر کسی اون مطلق هست. تعبیر خیلی بلنده. دنبال امام کجا بگردیم؟ اون نظام بیرونی که به من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله ولرسول، سر جاشه، او سر جاشه تو نظام بیرونی، باید رب باید داره. اما اون حقیقت هجرت درونی از درونی ترین لایه انسان شکل میگیره، که وقتی انسان تو خلوت ترین خلوت هاشم هست، اون مطلق باش هست یا نیست؟ میتونه از اون مطلق جدا شه؟ راه نداره، جدا شدن از اون مطلق راه نداره. لذا اعمال انسان به امضای در حقیقت امام میرسه تا انجام بشه، و اولین جایم که عرض اعمال میشود به امام است. نمیبرن نشونش میدن، از درونی ترین لایه های وجود ما ناظر بر اعمال ماست. یه مظهریتی از اون نحن اقرب الیه منکمه، یه مظهریتی از اون ان الله یحول بین المرء و قلبه، مظهریته که اگر این نگاه تو وجود انسان شکل بگیره که مهاجرت از لایه تعین به اطلاقه. مهاجرت کجاست؟ من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله. مهاجرت از درونی ترین لایه داره شکل میگیره. میدونید هم کار ساده میشه هم سخت. ساده میشه چون چیزی دیگری نمیخواد، هیچ ابزار دیگری لازم نداره، هیچ واسطه ای حاجب نیست، هیچ چیزی که بگیم نداریم الان این رو چجوری تحصیل بکنیم تا این مهاجرت شکل بگیره، اینا نیست دیگه. همه بهانه از دست انسان چی شده؟ خارج شده. خیلی سخت میشه آدم هیچ بهانه نداشته باشه، خیلی سخت میشه، درسته؟ اما پنهانترین کارم هست، پنهانترین کارم هست، چون مطلق با ماست. مثل این میمونه که ببینی هرچی چیز لطیفتر باشه پنهانتره. یا من هو اختفا لفرت نوره، هر چقدر این لطیفتر میشه پنهانتر میشه. لذا تو این نگاه که اون لایه، حرکت ما به سمت اون لایه اطلاقیه، این سیر به سمت او، وقت سیر از متعین به اطلاق خیلی میتونه یک لحظه باشد، میتونه 100 سال حرکت بشه نرسه. سوال میکنن از حضرت که از شاید از امیر مومنان علیه السلام باشد، از زمین تا عرش الهی فاصله چقدره؟ چقدره؟ از زمین تا عرش الهی، سماوات سب، کرسی، عرش، از زمین تا عرش الهی فاصله فرمودن یه لا اله الا الله مخلصن. لا اله الا الله مخلصن یعنی تعین میریزه یه دفعه، تا تعین ریخ اطلاق اونجا بوده آشکار میشود. لذا قیامت انسان وقتی که انسان داره از این دنیا میره، این تعین شکسته میشه، مرتبه ای از این تعین، چون ما تعین بدن رو داریم، تعین خیال رو داریم، تعین عقل، یه مرتبه از این تعین تازه شکسته میشه. هر چقدر انسان تعلقاتش بیشتر باشه تعین شدیدتر میشه. لذا تعینات ظلمته، اطلاق نوره. حرکت از ظلمت به نور که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، یعنی من التعینات الی چی؟ الی اطلاق. نور اطلاقه، هر چی به سمت اطلاق انسان بره به سمت چی داره میره؟ نور داره میره. الله ولی الذین آمنوا، خدا ولی اهل ایمان است، یخرجهم من الظلمات، این تعینات، الی النور. ولی والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. خیلی خلاصه طول دادیم، ایشون خلاصه تو همین تمام بحث رو تمام بکنم که میفرماید که این هجرت معنوی خروج از بیت نفس و منزل دنیاست به سوی خدا و رسول، و هجرت به سوی رسول و ولی نیز هجرت الالله هست، و مادام که نفس را تعلقی به خیش و توجهی به انیت است مسافر نشده. چون مسافر داره میکنه بره، تا وقتی به خودش چیزه اینجا تو منزله دیگه، تا تعلق به خودش داره مسافر نیست. خیلی حرف سنگین و دقیقیه. انسان وقتی میخواد بره باید بکنه تا بره از خونه، نباید بکنه، باید بکنه خونه بره. تا توجه به خود هست میگه این مسافر نیست، این اینجا مونده، حرکت توجه به خود یعنی مونده، کندن از خود یعنی رفتن. میگه تا هست مثل یه فنر که بکشیش ولش کنی برمیگرده، اگه این نیت باشه هرچی هم بکشن انسان بکشنش ببرنش تا ولش کنن سر جاشه که او این نیته، همون انانیته. بعد میفرماید که بله، و مادام که نفس را تعلقی به خیش و توجهی به این نیت هست مسافر نشده و تا بقایای انانیت در نظر سالک است و جدران شهر خودی، جدران شهر خودی میگن وقتی آدم خواهد مسافر شه دیوارای شهر چی میشه؟ عبور میکنه دیگه. و اذان اعلام خودخواهی، اونجا یه جدار داره که اذان داره که میگن یا در حقیقت صدای اذان شنیده نشه دیگه، درسته مسافر میشه، یا دیوارای شهر دیده نشه، درسته توی قصر، درست از اونجا این حد ترخص میشه. اینجا میفرماید که اینم مسافرته، منتها دیوارهاش اذانش با دیوارهاش مطابق این سفره. اینجا میفرماید جدران شهر خودیت انانیت و اذان اعلام خودخواهی. اذان یعنی داره دائما با افعالش فریاد میزنه منم، این اذان اعلام خود تا صداش خفه نشه، برای این شنیده نشه، این اذان اعلام خودخواهیش تا این مخفی نشه و شنیده نشه، این از انانیت در نیامده. ما نمیدونیم که با تمام افعالمون یونادی خودم رو میگم به اعلی صوته که منم، اونتا با هزار پوشش زیبا که نشون ندیم. بعدیشون دیگه ادامه میده که بحث پس ایشالا تصمیم بگیریم یه مرتبه از تعلقات ظاهریمون رو که تعلقات بدنی اقلن باشه، از خودخواهی و تعلقات بدنی رو یه مرتبه کم کنی. حالا این برنامه ریزی برای خود آدم میخواد، هر کسی ببینه که تو چه چیزی خیلی شدیدتره، تو چه چیزی خیلی علقش بیشتره. یه پیشنهادم برای دوستان دارم، انشاءالله هفته بعد مفصلش رو صحبت میکنم. سعی بکنیم که دوام طهارت رو برای جدا شدن از خودخواهی به عنوان زمینه کار قرار بدیم. یادم بندازید انشاءالله دفعه بعد راجع به این دوام طهارت یک روایات آیاتی رو بیاریم که به عنوان یک کار عملی، دائم الوضو بودن به عنوان یه آغازی برای چی؟ یه آغازی برای جدا شدن از خودیت، که این طهارت انسان رو از اون رجس منیت و خودیت چیکار بکنه؟ جدا بکنه به عنوان یه دستور الهی. انشاءالله خدای سبحان هممون رو دستمون رو بگیره در پرتو نورانیت ولایت، ما رو هدایت بکنه و حرکت بده. خیلی بیچاره ای، خیلی خدا استعداد داده و ما خیلی بیچاره ای. انشاءالله خدای سبحان به غنای خودش به فقر ما رحم کنه، به عزت خودش به ذلت ما رحم کنه، به بزرگی خودش به کوچکی ما رحم کنه، به جود و رحمت خودش به بدبختی ما رحم کنه. ما کسی دیگری رو به غیر از خدای سبحان نداریم. حالا من یه کلامم روزه بخونم دیگه، حالا تا اینجا شد روزه بلد نیستم، اما امیر المؤمنین علیه السلام تو این ایام ببینه تو خونه امیر المؤمنین علیه السلام الان چه خبره، یه سری بزنیم به خانه امیر المؤمنین علیه السلام. دوران نقاهت فاطمه که شدید شد، بی اعتنایی مردم به این بیت شدید شد، حتی دیگه کم کم جواب سلام امیر المؤمنین هم نمیدن، در این خانه بسته شد، این خانه ای که محبت ملائکه بوده درد دل حضرت زهرا سلام الله علیها با جبرئیل شده که هر روز بر حضرت نازل می شود، این چهار فرزند تو این خونه ببینید با این حال مادر و بی اعتنایی به پدر با اون شخصیت هست، یه خورده بیایم جلوتر تا میرسه به وقتی که امیرالمومنین علیه السلام تو خانه مشغول تقصیل فاطمه است،
امر کرده که ساکت باشن بچه ها تا شبانه دفن و قصد صورت بگیر. اما یه دفعه خود امیرالمومنین علیه السلام ناله میکنه، به دیوار تکیه میکنه، دست از قصد برمیده، طولی نمیکشه که مشغول کفن کردن حضرت است. وقتی میخواد بند کفن رو ببنده نگاه میکنه، میبینه که بچه ها کنار اتاق با یه نگاه حسرت آمیزی دارن به مادر نگاه میکنن. صدا میزند که هلوموه بشه تابید، این آخرین زادتون و دیدارتون با مادر باشه. حضرت اونجا قسم میخوره در نهج البلاغه است که والله لقد هنت و انت و مدت یدا. بچه ها وقتی خودشون رو سینه مادر انداختن، دستان فاطمه از کفن بیرون آمد، حسن و حسین رو به سینه فشرد. خطاب آمد به علی که یا علی والله ملائکه سما به گریه افتادن، این دو آزاده رو از بدن مادر جدا کن. اما لا یوم که یومه که یا ابا عبدالله. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا